أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قواعد التفسيرية و ضرب القرآن بعده و بعد الوارد في بعض النصوص. قلنا سابقا ان قاعدة التفسير و التعويل من القواعد الأصولية، لأن الآية أو الرواية المفسرة بالكسر قرينة عرفية بكشف المراد عن المفسرة بالفعل. وفي الحقيقة يكون من موارد الجمع العرفي بين الدليلين، فنتيجة البحث عن هذه القاعدة في الحقيقة تحصيل الحجة، يعني إذا فسرنا آية أو رواية بآية أو رواية أخرى المفسرة بالكسر، في الحقيقة جعلنا المفسرة حجة على كشف المراد عن المفسرة بالفعل. فمعال هذا البحث يرجع إلى تحصيل الحجة. من أجل ذلك تكون قاعدة التفسير والتعبير من مندرجة تحت القواعد الأصولية، ويكون من قبيل قاعدة الحكومة، لأن تفسير خطاب بخطاب آخر يندرج تحت قاعدة الحكومة. من أحد أقسام الحكومة كما بيناه مفصلا في أقسام الحكومة التفسير، يعني إذا كان أحد الخطابين مفسرا لآخر يكون ذلك المفسر حاكما عليه. فهذا إما لا كلام فيه في بيان أقسام الحكومة. فالبحث عن قاعدة التفسير والتعبير في الحقيقة يكون مندرجة تحت قاعدة الحكومة من أقسام الحكومة. ثم الكلام الواقع في ضرب القرآن بعضه ببعضين، تقدم بالأمس أن رواية القاسمة لسليمان معتبرة من جهة السند، لكن في دلالتها توجيهات تبلغ سبعة، وفي مقابل هذه الرواية بما لها من التوجيهات السابقة آنفا روايات معارضة. هذه الروايات المعارضة ورد فيها مثلا أن القرآن يصدق بعضه بعضا، يشهد بعضه على بعض، ينطق بعضه ببعض، لا يعيى لسانه، لسانه ناطق، و نظير هذه الروايات كثيرة. هذه الروايات تدعى معارضتها لمعتبرة المزبورة. في الحقيقة في المقام طائفتان من النصوص، إحداهما دلت على منع ضرب القرآن بعده على بعض. هذه الطائفة في نفسها تنقسم إلى ثلاث طوائف. هذه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى بنفسها تنقسم إلى ثلاث طوائف. الأولى مثل هذه المعتبرة، منع عن ضرب القرآن بعضه ببعض و تؤيدها رواية المحكم والمتشابه رواه السيد المرتضى، و أيضا رواية رواه السيد الرزي. على أي حالين هذه طائفة عنوانها منع ضرب القرآن بعضه ببعض. الطائفة الأخرى من هذه الطائفة الأولى ما دل على منع تفسير القرآن بالرأي. الطائفة الثالثة من هذه الطائفة أيضا ما دل على توقیفیت تفسیر القرآن هذه الطائفه بنفسها متضافره فوق حد استفاضه ذكرناها باجمعها في المجلد الرابع من كتاب القواعد التفسيريه فهذه الطوائف الثلاث تنادي منع تفسير القران بالراي منع يعني تنادي منع ضرب القران بعضه وبعضه وحاصل مفادها توقيفية تفسير القرآن في مقابلها وردت نصوص أشرنا تلك النصوص دلت على أن القرآن ينطق بعضه بعضا يشهد بعضه على بعض يصدق بعضه بعضا فهذه الطائفة منضمن إلى بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى أن القرآن هذا القرآن تبيان للناس بس في بعض الآيات القرآن بأنه تبيانا لكل شيء بيان للناس هذا بيان للناس وما كان تبيانا لكل شيء فكيف لا يكون تبيانا لنفسه هذا التغريب جاء في كلام الشيخ الطائفة توسي ثم من بعده من المتأخرين أشار فاستدل به أيضا العلامة التواتبائي مفصلا من أحد وجوه التي استدل بها هذه الآيات الآيات هذه الطائفة من الآيات والنصوص تدعى معارضتها بالطائفة الأولى فيقال بجواز تفسير آية بتفسير آية أخرى مهما فسرت الآية الأخرى يسلهو لتفسير الآية المفسرة بالفعل فالمعارضة وجه المعارضة أن الطائفة الأولى تقول أن بعض القرآن لا يسلهو لأن يكون مفسرا لبعض الآخر من القرآن يقول التفسير على أساس الذوق والرأي في الآية القرآنية غير جائزة يقول أن التفسير يعني تفسير القرآن توقيفي لابد أن يصدر من الأئمة السلام ما يفسر الآية القرآنية ولا يجوز تفسير القرآن بغير روايات أهل البيت هذه النصوص دلت على هذا المعنى لكن الطائفة الثانية يقول يجوز تفسير القرآن بالقرآن بعض القرآن ببعضين المفسر إذا فسر آية بحسب رأيه يجوز له أن يجعل هذه الآية قرينة مفسرة لآية أخرى وجه جمع بين هاتين الطائفتين أن المانع النصوص المانع كلها إنما ناظرة إلى موارد لم يكن بين الآية والرواية والآيتين جمعا عرفيا لا تكون ناظرة إلى هذه السورة لكن الطائفة الثانية المانعة ناظرة المجبزة ناظرة إلى موارد الجمع العرفي وتوجيه ثاني للنصوص المعارضة هو أن الطائفة المعارضة المجبزة إنما يكون مفادها بيان عدم وجود تناقض والتضاد في الآيات القرآنية الذي هو المراد من الاختلاف الكثير في قوله تعالى ولو وجدوا ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا التوجيه الثاني التوجيه الثاني ما هو أن المراد من هذه الطائفة الثانية إنما هو نفي التضاد يشهد بعضه على بعض يصدق بعضه على بعض ينطق بعضه ببعض يعني ليس بين الآيات القرآنية تضادا ولا تناقضا بل يؤيد بعضها بعضا هذا هو التوجيه الثاني التوجيه الثالث و هو به نظری احسن الوجوه و ادق الوجوه و الطف الوجوه ما جاء فی کلمات الائمه علیهم السلام، نفس التوجیه جاء فی کلمات الائمه علیهم السلام. حاصل هذا التوجیه ان القرآن یشهد بعضه على بعض، اولا یکون فی غیر موارد جمع العرفی، یعنی فی متشابهات القرآن، فی مجملات القرآن، و ثانیا فی مجملات القرآن. یعنی تقول هذه الروايات في لسان الأئمة عليهم السلام، تقول أن المراد من تلك الطائفة المانعة من التفسير بالرأي إنما هو في غير مبادئ الجمع العرفي أولا، بس فهي ناظرة إلى الآيات المتشابهة والمجملات المحتاجة إلى التفسير المحتاجة إلى البيان، ناظرة إلى ذلك. ثم هذه الروايات تقول إن موطن شهادة بعض الآيات على بعض وموطن تصديق بعض الآيات بعضا إنما هو صدور الأئمة عليهم السلام. هذه الروايات متضافرة، رواها محمد بن الحسن في بسائر الدرجات وأيضا الكليني في الكافي بنفسها، هذه الطائفة تكون متضافرة. وردت هذه الروايات في تفسير قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أشار جعفر بن محمد الصادق بعد تلاوة هذه الآية وقال لمحمد بن مسلم والله ما يريد الله بذلك ما بين دفتي القرآن، يعني بل هو آيات بينات، يعني توصيف الآيات بأنها بينات، إنما موطنه في صدورنا فأومى إلى صدره. قال ليس موطن كونها آيات بينات بين دفتي القرآن بحيث يفهم كل أحد يعرف اللسان العربية، ليس ذلك، إنما موطنه هي صدورنا أهل البيت، وبذلك نستطيع أن نجمع بين الطائفتين بحمل الثانية، بحمل الطائفة الثانية القائلة بأن القرآن يشهد بعضه على بعض يصدق بعضه بعضا ينطق بعضه ببعض، نستطيع أن نحملها بقرينة هذه الروايات أن متشابهات القرآن أو مجملاتها أساسا في الآيات المتشابهة القرآن ينطق بعضه على بعض ببعض ويصدق بعضه ببعض في علم الأئمة، عند الأئمة، عند أهلها، عند الراسخين في العلم، كما يشهد بذلك قوله تعالى والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تعبيره وما يعلم تعبيره إلا الراسخون في العلم. هذا إجمال الكلام. خب تفسيرش إن است که أولا قاعدة تفسير التأويل قاعدة أصولية است، يك ما در اصول بحث کردیم برای این. چرا؟ برای اینکه تفسیر یک کتاب به یک کتاب دیگر در حقیقت این است که ما یک کتابی که مفسر بالکسره این رو حجت میدونیم بر کشف مراد از اون کتاب چی آقا؟ مفسر بالفتح حجت میدونیم، لذا بحث از تفسیر آیات قرآنی در حقیقت نتیجهش تحصیل حجته،
یعنی وقتی که ما اثبات میکنیم که فلان آیه میتواند مفسر اون باشد، صلاحیت تفسیر دارد، فلان روایت، یعنی تفسیر چیکار کردیم آقا؟ حجت کردیم. علاوه بر این در بحث حکومت که همین امثال مطرح کردیم، بحث قاعده حکومت رو امثال داشتیم، یکی از اقسام حکومت چی بود آقا؟ تفسیر. یکی از اقسام حکومت این بود که دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم باشد. یکی از اقسام حکومت این بود که لسان تفسیر باشد، یعنی یک دلیل بیاد تفسیر بکنه دلیل دیگر رو، با خود همین تفسیر در حقیقت یا توسعه میدهد نطاق اون دلیل مفسر رو، یا تضییق میکند نطاقش رو، موضوعش رو.
لسان
تفسیر نیست. این که فرمود حرم الربا، آیه شریفه و نبی مکرم فرمود لا ربا بین الزوج و زوجته، لا ربا بین الوالد و الولد، خود لا ربا بین الوالد و الولد خودش خطاب مستقل دیه. این را که به دست اهل عرف بدید نمیگه این تفسیر اونه. تفسیر این است که حضرت فرمود قوله تعالی کذا و کذا یرید هادا و هادا، یعنی لسانش تفسیر، اصلا بیانش میکند، بیان میکنه. و الا دو خطاب متخالف، یکی بگه هر مثلا مطلق و مقید، عام و خاص، اینا خاص مفسر اون نیست، تفسیر نمی کند. هر کشف مرادی تفسیر چی آقا؟ نیست. تفسیر اون است که به لسان تفسیر باشه، ایو اعنی و یوریدو و ماشا به هزالک، این گونه تعبیرات داشته باشد. اینی میگیم چی آقا؟ مفسر، تفسیر. ارتفاق فرمودی؟ خب حالا اینه توجه داشته باشید. پس قاعده تفسیر و تعبیر از اقسام حکومت داخل در حکومت میشد، کما اینکه در بابش گفتم، مرحوم شریفت تصریح کرده، دیگران هم گفتن، مرحوم نائینی هم گفته که این تفسیر یکی از اقسام همین حکومت هست. لذا بحث ما مندرج میشه در حقیقت جزء همون قاعده چی آقا؟ حکومت. مسئله یه ضرب قرآن بعض رو ما دیروز توجیه دادیم. ببینید من اجمال کلام رو میگم با توجه به اینکه فرصت نیست، مطالب رو به طور حاصل میگیم، محصل میگیم. در باره تفسیر قرآن دو طائفه نصوص هست، دو طائفه، هر طائفه خودش چند طائفه میشه. اون طائفه‌ای که منع میکند تفسیر قرآن رو برای یا تفسیر قرآن رو به قرآن، این خودش سه طایفه است. طایفه اولا همین معتبره قاصرین و سلیمان که ما در بر قرآن بعض و بعد اندلو کفر معید دارد، این فقط خودش نیست. روایتی که سید مرتضی نقل میکنه از رساله محکم متشابه که همینجا آوردیم و روایت دیگری که سید رضی دارد، علا ایالن، این یک طایفه است که عنوانش است که من و ضرب القرآن بعده به بعضه. این یک. دوم روایاتی است که دلالت بر دارد و توقیفیت تفسیر قرآن، که اصلا این نصوص فوق حد استفاده است، متضافر هست. ما حدود 20 تا 17 تا از این روایات رو در همین جلد چهارم از قواعد تفسیری آوردیم. این روایت اصلا میگه که تفسیر برای غیر ما ائمه جایز نیست. تفسیر قرآن، تفسیر قرآن فقط در شأن ما ائمه است. ما کسانی هستیم که اوتینا علم تفسیر القرآن در شأن ماست. خب این یک طایفه است. و طایفه دیگر طایفه است داره که من فسر القرآن برعیه فلیتبوأ مقعده من النار، یعنی اگر کسی به تشخیص خودش هم می باشد که بله این آیه میتونه مفسر اون آیه باشد و اینو بزنه به اون تفسیر بکند، این داخل در همون تفسیر به رأی میشد، لذا مقعده من النار فلیتبوأ. این سه طایفه هم خودشون. در مقابل طایفه دیگری هست که میگه نه، قرآن میتونه مفسر هم باشد. اولا این طایفه یک قسمتش نصوص کتابه، به قسمت هم نصوص سنت. نصوص کتاب که هم شیخ طایفه توصیت هم مسبب کرده بود در مقدمه تفسیر تبیان، بارها گفتیم در اونجا گفته آقا چگونه میشد که قرآن بیان للناس باشه؟ این حرف از ایشونه، نه اینکه علامه طباطبایی در آورده باشد، نه، از شیخ طوسیه در مقابل علی ابن ابراهیم قمی که روایاتی رو گفتم به شما میارد علی ابن ابراهیم، مثل این آیه شریفه کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، گفته وردت فی الروایه کنتم خیر امت فکیف تكون الامه التي قتلت بنت نبیها خیر امت. این روایته، گفته از این آیه خیر امت هست، خیر امت نیست. امثال این آیات رو چند تا رو میارد اثبات میکند که قرآن تحریف شده در بعضی آیاتش. معلوم شیخ طوسی که میخواد اونو رد بکنه میگه نه، این روایت اخبار آحاده، نمیتونه در مقابل مثل آیه بیان للناس تبیانن لکل شی مقاومت بکنه. قرآنی که خودش تبیانن لکل شی هست چگونه نمیتونه خودش رو تفسیر بکند، بیان بکند؟ علایاله ما آیاتی میگه داریم که این همون کنتم خیر امتن هست و در مقام رد ایشون میگه این روایت شما اخبار آحاده، اخبار آحاد نمیتوند تفسیر بکند قرآن رو. این یکی اینجا رد میکند. و دیگه اینکه میگه که خود آیات میتوند خودش مبین خودش باشه، ما به آیات رجوع میکنیم. به این مناسبت آورده علامه هم همین رو تمسک میکند. خب این آیات که مورد استشهاد این بزرگواران هست، تقریب استدلالش اینه، چیه؟ که قرآن وقتی تبیان هر چیز بود اولاست که تبیان برای خودش باشه. وقتی که خودش نتونه تبیان برای خودش باشه میشه گفت که تبیان برای هر چیزیه، تبیان لکل شی. چیزی که بیان هست برای مردم هازل قرآن بیان للناس، این قرآن به اجمعه ها، قرآن مخصوص یک آیه و دایه که نیست، که قرآن وقتی گفته میشه تمام آیاتش رو شامل میشه، بیان للناس. میشه خودش در خودش اجمال خودش بیان نکند؟ این یک استدلال با آیات. استدلال دوم نصوصه که ما در اینجا این نه دیروز جوابش البته دادیم، همینجا بخواییم که جوابش بدیم، جوابش این است که آیات رو دیروز هم گفتیم اشاره کردیم که یک کتاب بخواد تبیان باشد برای ناس، این متوقف نیست به این که حتما به اصطلاح همه بفهمند. تبیان هست اما ممکن است که مؤلف اون کتاب یک سخنوری در یک سخنرانی یا مؤلف کتابی بگه آقا من در این کتاب اجمالای تعابیر آوردم که اهلش میفهمن، متخصصین در این رشته میفهمن، مثل کتاب طب همه فرموله های درمان درش هست، یستق تین که این کتاب کتابیست که دیگه شفا اون لناسه، این کتاب درش بیان شد همه فرموله های همه دردها بیان شده. صحیح دیگه بگیم، صحیح این حرف رو بزنیم؟ بله. خب همه میفهمن؟ نه، متخصصینش میفهمن. این که ادهی خاص بفهمن منافق ندارد که این بگیم که این همه دردها رو درمان درش هست، این برای همه مردم، همه مردم همه علاجها رو برای مردم بیان کرده، بیان کرده، بله بیان کرده، اما برای متخصصین خودش منافات داره. این بگیم غلط این لفظ، این تعبیر صحیح یا نیست؟ صحیحه. قرآن هم همینطور، خدای تعالی در خود کتاب خودش گفته و ما یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم، اشاره کرده، گفته که بدانید که در این کتاب منها آیات و محکمات اخر متشابهات، این متشابهات رو نمیدونه مگر راسخین در علم. بله، این راسخون فعل ایل خود خدا این اشاره کرده. خب این منافات ندارد که، بله بیان شده هم برای عهدش، همین در این روایات هست. حالا ببینید، خب این قرآن بوده از آیات که استدلال کردم و جوابش. نصوصی که در این باره به عنوان عارض آورده میشه مثلا همین نصوصی است که مثلا این در نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین صلی الله علیه، کتاب الله بین ابهرکم ناطق لا یعیا لسانه ينطق بعضه ببعض. خب اینم خوندیم دیگه معناش چیه، قرآن بعضیشو بعضی نطق میکنه، یعنی چی؟ یعنی تفسیرش بکنه، بیانش بکنه دیگه. یعنی این، یعنی این قرآنی که الان نطق میکنه اگه اجمال دارد به معونه اون آیه دیگر نطق میکند، یعنی اون مفسرش هست، بیان خودشو معلوم میکند. و همچنین مثلا من رد متشابه القرآن الى محکمه، معلوم میشد که از خود آیات قرآن تفسیر هم متشابه هست. اینم یفسر بعضو بعضا، یفسر المتشابهات به محکمات القرآن. یا این روایت خیلی روایت جالبیه، صدوق نقل میکند در کتاب توحید، ان رجلا به سندش اتا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فقال یا امیر المؤمنین اینی قد شکست فی کتاب الله المنزل، من در کتاب خدا شک کردم. قال له علیه السلام سکرت که امک و کیف شککت فی کتاب الله المنزل، مادرت به عزت بنشیند، چگونه شک کردی در کتابی که خدا نازل کرده؟ البته این یک منشأ شبهه میشد، همینجا جواب بدم. میگن عقلایی نیست که منطق را با منطق جواب ندن. یا آقای گفته من شک کردم، او شک کرد، باید بهش فوشش داد، لعنش کرد، یا باید جوابش داد. چگونه امیرالمومنین ادعا میکنند من امام برهانم، تعقلم، استدلالم، منطقی صحبت میکنم، امام یک مکتب هست، چگونه ممکنه جوابش اینجور بدن؟ جوابش اینه که حضرت با علم خودش میدانست او برای فهم سوال نمی کند. او یک منافقی بوده، توجه فرمودید، خواسته که در جمعی از اصحاب واقع شد با این توهین، با این سوال به این گونه مثلا لجاج و عناد کند و شک که در قرآن و در قلوب اصحاب امیرالمومنین وارد بکند. حضرت میدونست که او اصلا برای فهم سوال نمی کند، او اصلا به قصد این که بخواد با این تشکیک دیگران رو گمراه بکند، به قصد اضلاله. امام بوده، از قلوبم آگاه است، امام معصوم، عالم الغیب الله تعالی، ولا یظهر غیبه الا من ارتضى من رسول، که ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام غیب داشتن، این حمله بر این میشه. بله، مثلا اگه یه نفری بدونه که آقای داره سوال میکنه، اصلا او قصد فهم نداره، میخواد که تشکیک بکنه، او به مجرد اینکه او مطرح کرد یه گونه ای باش برخورد میکند که او اون شدت حدتش بیاد پایین و دیگران تحت تاثیر تزویر او واقع نشن. بله، علی ایاله فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام ان کتاب الله لا یصدق بعضه بعضا، کتاب خدا تصدیق میکنه بعضی بعضی را. بله، و لا یکذب بعضه بعضا ولکنک لم ترزق عقلا تنتفع به، لکن توی عقلی داده نشدی که خدا به تو عقلی نداده که قرآن رو بفهمی، بله قرآن همدیگر رو تکذیب نمی کنه. خب این هم دلالت میکنه قرآن همدیگر رو میتونه، منتها فهیم میخواد که این آیات رو بفهمد. توجه فرمودید خب اون حرف دیگریه، ما الان اونجا در تفسیر اون آیه وارد نمیشیم، ما چون روایات متواتر داریم از ائمه علیهم السلام که این واو استیناف نیست، لذا همون رو دلیل قرار میدیم. اتفاق فرمودید بله، این روایت کتاب الله، اینم در نهج البلاغه است، تفسیرونه به این و کتاب خدا میبینید چی رو بصیرت پیدا میکنید، حق رو از باطل، فرقان یکی از نمای قرآن هست به خاطر اینکه حق و باطل رو فرق میذارد، و تنتقونه به و ينتقو بعض و بعض و یشهد بعض و بعض، این روایت این طایف هستن. خب پس این روایت چی میگن؟ بعضی آیات میتونم دیگر تفسیر بکنم. عرض میکنم که سه جواب و سه حمل بین این دو طایفه میتونیم بکنیم. اولا اون آیه‌ای که گفتن، ما گفتیم منافات نداره تبیان للناس باشد، تبیان لکل جمع هم هست، بله تبیان للناس هم هست، اما به واسطه، یعنی قرآن رو اکثر آیات رو خود ناس بالمباشره میفهمن، و اونا کدوم آیات هستن آقا؟ بله محکمات آیات. اونایی که متشابهات و مجملات باشن رو این دهنش گذاشته، حکمتش رو هم در جلسات قبل خدمت شما بیان کردیم چرا در قرآن متشابه و مجمله، در خود نص اومده حکمتش رو بیان کردیم که خود حضرات فرمودن که خدای تعالی چرا در قرآن متشابه داره اصلا. خب اون آیات جوابشون، اما این روایات ینتقو بعض و بعضا. ببینید ما هم معتقدیم قرآن ینتقو بعض و بعضا، منتها در اولا مواردی که جمع عرفی بین آیات باشد مثل مطلق و مقید و عام و خاص و اینا، اینا از موارد ینتقو بعض و بعضا هست که اینا کم نیستن. کلن آقا آیات متخالفه از دو حال خارج نیستن، یا جمع عرفی دارن یا چی آقا؟ ندارن. اگر جمع عرفی به هیچ وجه نداشته باشن، ما معتقدیم که در قرآن وجود نداره. لوجدو من پی اختلافن کثیرا، که همون تناقض تضاده در قرآن نیست. شما بیارید دو تا آیه و هم دیگه تناقض داشته باشن. من اون چند روز قبل بیان کردم برای شما اون دو تا آیه در مورد و این بله ولن تستی و ان تعدلو که اون یکی فهمود که بله و این کفتم الله تعدید و فواید اون راوی گفت تناقض در قرآن از جوابش داد، گفت اون یک معناتی یک معناست، اصلا در قرآن تناقض به اون معنایی که با هم قابل جمع نباشه وجود نداره در کلام پروردگار، همه اینا قابل جمع. پس چون همه اختلافات قرآن قابل جمع هست یصدق و بعض و بعض، چرا؟ برای اینکه قرینه بر دیگریست. شما خاص وقت که قرینه برای عام قرار میدید آیا با هم دیگه تصدیق نمیکنن؟ قرینه و ذوالقرینه هم دیگه رو تصدیق نمیکنن؟ قرینه و قرینه شاهد بر ذوالقرینه نیست؟ هست یا نیست؟ پس یشهد و بعض و علی بعض. این یه. و ثانیا میتونیم اصلا بگیم آقا مراد این روایات همینه، یا باید حمله بر جواب موارد جمع عرفی بشه که قرینه شاهد بر ذوالقرینه است، یا اینکه اصلا مراد این روایات اینست که آقا قرآن تناقض نداره، قرآن تضاد نداره با هم. دو تا آیه شما نمیتونید فرض کنید که با هم دیگه چی داشته باشه آقا؟ تناقض داشته باشه. این از معنای لا یکذب بعضه بعضا، گفتم تعارض فرع بر تکاذبه، تکافؤه، تکاذبه، تکاذب اونجاییست که تناقض باشه. توجه فرمودید؟ قرآن لا یکذب یصدقه بعضه بعضا به قرینه که در مقابل و کنار لا یکذب اومد. حضرت فرمود یصدقه بعضه بعضا و لا یکذب بعضه بعضا، یعنی میخواد با این بیان بخواد میگه قرآن تناقض در خودش چی آقا؟ نداره، بلکه تایید میکنه همدیگر رو. بله، پس این دوتا جمع دیگر که خیلی هم جالب هست، یک جمع لطیف هست و دقیق هست، این است که حضرات فرمودن که بله قرآن یصدق و بعض و بعضا حتی در متشابهات، حتی در متشابهات یصدق و بعض و بعضا، هیچ جای قرآن نیست که یصدق و بعض و بعضا نباشد. اما بعضیش شما ها میفهمید، بعضی از اونا چی آقا؟ ما میفهمیم. این که در تفسیر این آیه بل هوه، بل هوه، هوه برمیگرده به قرآن، هوه برمیگرده به خود قرآن. قرآن که میگیم همه آیات خودش رو شامل میشه، میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. بل هوه یعنی این قرآن، این قرآن که جمیع آیاتش باشد، همه آیاتش به جمیعه ها به اجمعهی آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم، فی صدور الذین اوتوا العلم، بله قرآن آیات بینات هست. سوال، اگر قرآن همه آیات بینات هست، پس کجا رفت اون آیه شریف سوره آل عمران آیه 7 منه محکمات و اخر متشابهات؟ بعد قرآن به اصطلاح بعضی محکم بعضی متشابه، اون متشابه چطور بیانات میشن؟ جواب داده حضرت، گفته بله این آیه رو اگه در کنار اون آیه بذارید میفهمید که اون متشابهات هم بیاناته، اما نزد کی؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، در موطن سینه اهل علم، در اونجا آیات بیاناته. خب در تفسیر این آیه روایاتی وارد شده. ببینید مثلا در صحیح ابی بصیر بعد از اینکه امام باقر علیه السلام این آیه رو تلاوت فرمود، او مع الی صدره، همیشه توش میخون، بل هو آیات بینات بینات فی، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، به خودش اشاره کرده، یعنی مقصود ما هستیم. در روایت دیگر اینا که میخونم همه اینها معتبر و صحیح هستند. در مبصقه‌ای که دارد ابی بصیر قال از امام باقر علیه السلام، اما بعضی که این آیه رو خوند، همین آیه رو فرمود، اما آگاه باش، والله یا ابا محمد، به خدا قسم، این مطلب مهم، حضرت قسم میخوره، اون قسم خوردن مکروهه در فقه ما، در مذهب ما قسم خوردن مکروهه، مگر چیزی ذو اهمیتی باشد، حضرت قسم میخوره، والله یا ابا محمد، ما قال، ما نافیه است، نفرمود بین دفته المصحف، و الا میفرمود بله هو آیات بینات بین دفته المصحف، فی دفته المصحف نگفته، گفته بله هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، والله یا ابا محمد، ما قال بین دفته المصحف، قلت من هم جئت فدا، پس اون الذین اوتوا العلم صدورشون که صدور الذین اوتوا العلم کیا هستن؟ قال من عسى ان یکونوا غیرنا، غیرنا کی ممکنه باشن غیر از ما؟ این اصلا میشه غیر از ما باشن؟ استفهام انکاریه، یعنی اصلا احتمال این میرد که غیر از ما باشن؟ یعنی فقط ما هستیم. و روایت دیگر از امام صادق علیه السلام فرمود والله ما قال فی المصحف، نفرمود بل هو آیات بینات فی المصحف، یعنی بین در این کتاب، نه خود یعنی کاغذ، یعنی در این به سطور و مرکب نوشته شده باشد، مسطور باشد، در سطورش نه. قلت فانتم هم، شما هستید اونایی که این آیه میگه که فی صدور الذین اوتوا العلم، قال علیه السلام فمن عسى ان یکون، کی ممکنه باشد؟ ولذا شاهد بر این روایت عجیب برقی نقل میکند، ان رجلا قال له، یک شخصی به امام علیه السلام عرض کرد، به امام رضا علیه السلام، علی الظاهر چون برقی از اصحاب رضا بوده، انت الذی تقول لیس شیء من کتاب الله الا معروف، من از شما چیزی شنیدم، راوی میگه که گفتی هیچ چیزی در قرآن نیست مگر شناخته شده است و معروف، شما اینو گفتی؟ قال علیه السلام لیس هاکذا، اینی که تو شنیدی اینجور نگفتم، انما قلتو لیس شیء من کتاب الله الا علیه دلیل ناطق عن الله فی کتابه، یعنی چی؟ یعنی هیچ آیه نیست مگر اینکه یک دلیل ناطقی دارد که او مبین اون کتاب است، اینو گفتم، خیال نکنید که خدا تعالی کتاب فرستاده، متشابه فرستاده، این متشابه رو همراهش دلیل ناطقی نفرستاده که اینو بیان بکنه، هیچ آیه ای از قرآن نیست از متشابهش مگر یک دلیل ناطقی هست که اون متشابه چیکار کرد؟ آقا بیان کرده، مما لا یعلمه الناس، اون آیاتی که دیگران نمیدانن، همینجا حضرت مرزبندی کرده، مطلب رو متوجه میشید یا خیر؟ همینجا مرزبندی کرده، گفته آیات دو قسمت، یکی دو یعلمه الناس که هنده چی هستن؟ آقا محکمات، اخر و متشابهات، مجملات، اونایی که لا یعلمه الناس، اینا رو حتما خدا تعالی، ما من آیت لا یعلم الناس تفسیرها الا جعل الله معه دلیلا ناطق، یک دلیل ناطق قرار داد که اونو بیان میکنه، مما لا یعلم الا ان قال ان للقران ظاهرا و باطنا و معاینا و ناسخا و منسوخا محکما و متشابها و سننا و امثالا و فصلا و وصلا و احرفا و تصریفا فمن زعم ان الكتاب مبهم فقط هلك و اهلك، خوب دقت کنید، همون آیاتی را که لا یعلمه الناس، همون آیات رو حضرت فرمود که کسی فکر کنه همین آیات مبهمه، هلک و اهلک، هم خودش هلاک شده هم دیگران هلاک کرده، نه اینا مبهم نیست. خب اینا مبهم نیست یاد نه رسول الله، خودت فرمودی که مردم نمیفهمن این رو، پس چطوری مبهم نیست؟ نتیجه چی میگیریم آقا؟ مبهم نیست نزد اهلش که ما باشیم باید بیان بکنیم. این روایت کاملا میتوند اون روایات که در ذیل آیه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم چیکار بکنه آقا؟ بیان بکند. این بهترین جمع برای این دو طایفه است که بله قرآن مجید ینطق بعضه بعضا، اما نه نزد هر کس. در بسیاری از آیات که محکمات باشن ینطق بعضه بعضا عند عامة الناس، اما بعضی از آیاتی که متشابه و مجملن ینطق بعضه بعضا عند اهله، که کی باشه آقا؟ یشهد بعضه علی بعض عند اهله، یصدق بعضه بعضا عند اهله. این مقصود هست. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.